پرداخت.
ساعت 19. با درود به شنوندگانی که اکنون به ما میپیوندند و با سپاس از شما که از آغاز با ما بودید. مجله شامگاهی رو با چند خبر ادامه میدیم. هانا کاویانی.
با سلام. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه قرارداد آتش بس با گرجستان را امضا کرد. اوکراین آمادگی خود را برای همکاری با غرب در زمینه دفاع موشکی اعلام کرد. بهاره هدایت و محمد هاشمی پس از بیش از یک ماه تحمل زندان آزاد شدند. آمریکا اعلام کرد بیش از 60 عضو طالبان در افغانستان کشته شدند. مصر میگوید ایران باید اعتماد غرب را به برنامه اتمی خود جلب کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو تبعه ایرانی به هنگام سفر از هرات در غرب افغانستان به مرز ایران ربوده شدند. در حمله به زائران شیعی در عراق 6 تن کشته شدند. دادگاه بین المللی داوری لاهه به شکایت گرجستان از روسیه رسیدگی خواهد کرد. پلیس نیویورک دو قایق گشتی را که از وجود اورانیوم خبر می‌دهند به نمایش گذاشت. رئیس جمهور آمریکا گفت اقدامات روسیه در گرجستان کاملا غیر قابل قبول است. عفو بین الملل از محکومیت یک فعال کرد و احتمال اعدام یک نوجوان ابراز نگرانی کرد. مسکو هشدار داد که لهستان در پی توافق موشکیش با آمریکا ممکن است با حمله اتمی روسیه مواجه شود.
با سپاس از هانا کاویانی. و اکنون نوبت به فریبرز غریب میرسد با تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
ناکامی ورزشکاران ایرانی در بازی‌های المپیک سال 2008 همچنان ادامه دارد. امروز شنبه در هشتمین روز از رقابت‌های المپیک پکن، احسان حدادی و عباس صمیمی، دو تن از دو و میدانی کاران ایران در رشته پرتاب دیسک که امید به رفتن به روی سکو داشتند، با عملکردی ضعیف و دور از انتظار نتوانستند از گروه‌های مقدماتی صعود کنند و از دور بازی‌ها حذف شدند. در بسکتبال هم تیم ملی بسکتبال ایران بعد از ظهر امروز در چهارمین دیدار خود در برابر آرژانتین به میدان رفت که در پایان با حساب 82-97 مغلوب شد. تیم بسکتبال ایران در سه دیدار اول خود در برابر تیم‌های روسیه، لیتوانی و استرالیا نیز مغلوب شده بود. در رده‌بندی کلی مسابقات جودوی المپیک تیم 6 نفری ایران بدون دستیابی به مدال به عنوان 21 دست یافت. در رقابت‌های جودوی مردان المپیک که دیروز به پایان رسید، 301 جودوکا شرکت کردند و در مجموع 18 کشور موفق به کسب مدال شدند. در جدول رده‌بندی کلی مسابقات، تیم‌های ژاپن، کره جنوبی، آذربایجان، گرجستان، مغولستان و آلمان به ترتیب عنوان‌های اول تا ششم را به دست آوردند. تیم 6 نفره جودوی ایران با دو مقام پنجمی در مکان 21 قرار گرفت. مایکل فلپس، طلایی ترین مرد رقابت‌های المپیک سال 2008 از آمریکا، امروز هفتمین مدال طلای خود را در شنای المپیک به دست آورد. این شناگر 23 ساله آمریکایی امروز در ماده 100 متر پروانه موفق شد زودتر از سایر رقبا به خط پایان برسد و ضمن کسب هفتمین مدال طلای خود در المپیک پکن با رکورد هموطنش مارک اسپیتز که در المپیک سال 1972 در مونیخ 7 مدال طلا کسب کرده بود برابری کند. و اریش روتمولر، مدرس آلمانی فیفا، به عنوان مربی جدید تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، روتمولر که ماه گذشته برای تدریس یک کلاس آموزشی فوتبال به مدت یک هفته در تهران حضور داشت، از سوی علی دایی سرمربی تیم ایران دعوت به همکاری شد. بنابراین گزارش، فدراسیون فوتبال ایران امروز با این مربی آلمانی به توافق رسید و وی روز هفتم شهریور ماه رسما به کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران اضافه خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اکنون طبق معمول روزهای شنبه به تحلیل صاحب نظران از مهمترین مسئله این هفته گوش میکنیم. در برنامه دیدگاه ها با فریدون زرنگان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا در ساعت بامدادی روز جمعه 18 مرداد ماه و همزمان با آغاز مسابقات المپیک در پکن، نیروهای نظامی گرجستان به منطقه جدایی‌خواه اوستیای جنوبی حمله کردند و کنترل شهر تسخین والی، مرکز این منطقه را به دست گرفتند. این اقدام گرجستان با واکنش شدید روسیه مواجه شد و نیروهای روسی در حمایت از جدایی طلبان اوستیایی و تحت عنوان تأمین امنیت نیروهای صلح‌بان و اتباع روسیه عازم این منطقه شدند. نیروهای نظامی روسیه با بمباران بنادر و مراکز به گفته روسیه نظامی گرجستان، نیروهای نظامی گرجستان را وادار به عقب نشینی و ترک اوستیای جنوبی کردند. اکنون و تقریبا 10 روز پس از آغاز درگیری ها، نیروهای نظامی روسیه در عمق خاک گرجستان مستقر شدند و به رغم توافق روسیه و گرجستان بر سر آتش بس، دولت گرجستان میگوید نیروهای روسی قصد تصرف تفلیس پایتخت این کشور را دارند. روسیه اما میگوید استقرار نیروهایش در گرجستان تنها در خدمت ایجاد یک کمربند امنیتی به دور منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی است. جامعه جهانی و به ویژه کشورهای ایالات متحده آمریکا و عضو اتحادیه اروپا با محکوم کردن ورود نیروهای نظامی روسیه به خاک گرجستان خواستار خروج نیروهای نظامی روسیه از این کشور شدند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از روسیه خواستار رعایت استقلال و تمامیت ارضی گرجستان شد. نیکولای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا به محض آغاز درگیری‌ها به منطقه رفت و با ارائه پیشنویس یک توافقنامه 6 ماده‌ای نظر دو کشور را برای قبول این توافقنامه جلب کرد، هرچند که سرنوشت این توافقنامه هنوز ناروشن است. روز جمعه هم کاندالیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان راهی تفلیس و مسکو شدند تا در گفتگو با رهبران دو کشور آنان را به پایان دادن به بحران در منطقه قانع کنند. تلاش‌های شورای امنیت سازمان ملل هم به دلیل حق وتوی روسیه نتوانسته و قاعدتا نخواهد توانست به ثمر برسد. به گفته سازمان‌های مدافع حقوق بشر، صدها هزار گرجی از محل زندگی خود در مناطق جنگی آواره شدند. روسیه هم اعلام کرده است که در جریان تسخیر شهر تسخینوالی از سوی نیروهای گرجی بیش از 1500 تن کشته و ده ها هزار نفر آواره شدند. برنامه دیدگاه‌های این هفته ای رادیو فردا را به اوضاع گرجستان اختصاص داده ایم. در گفتگو با دکتر گیورگی لوبزانیتسه، استاد دانشگاه در تفلیس، دکتر رجب سفروف، مدیر عامل مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه در مسکو و دکتر علی گرانمایه، استاد دانشگاه و پژوهشگر روابط بین الملل در لندن. شاید بد نباشه بحث رو با این پرسش از آقای لوبزانیتسه شروع کنیم که انگیزه آقای ساکاشویلی برای این اقدام نظامی چی بود؟
ظاهراً مسئولین دولت مسکو وقت مناسبی را برای عمل کردن اهداف تجاوزکارانه خود از قبل انتخاب کرده بودند، چون تصادفی نیست که آغاز درگیری در منطقه اوستیای جنوبی با شروع بازی‌های المپیک مصادف شد. به احتمال قوی روسیه امیدوار بوده که زمانی که توجه تمام جهان به پایتخت کشور چین مبذول میشد، حوادث گرجستان بی سر و صدا میگذشت.
ولی آقای لوبزانیتسه، گرجستان شروع کرد.
این اطلاع درست نیست، چون اولین تیراندازها از طرف تجزیه طلبان شنیده شد. یعنی در واقع تجزیه طلبان بودند که آتش را باز کردند و بعد دولت ساکاشویلی دست به اقدامی زده که به نظر بنده هر کشوری به متوسل به آن اقدام میشد. یعنی نیروهای خود را اطراف منطقه تجزیه طلب مستقر کرده تا مانع پیشرفت آتش بشود.
آقای سفروف، حتما شما یک دید دیگری دارین از آغاز ماجرا و تحلیل از ماجرا.
ببینید، من متاسفانه این آقایی که شروع کرد آقایی هست که از دنیا مثل که بیخبره یا
بیشار. ببخشید آقای سفروف، من الان از نقطه صحبت میکنم که در روزهای اخیر پی در پی بمباران میشد. به اندازه کافی به ما توهین شده که الان هیچ حوصله ندارم که سخنان توهین‌آمیز آقای سفروف را بشنوم.
اگه اجازه بدید آقای لوبزانیتسه، آقای سفروف، خواهش میکنم سعی کنیم که بحث رو در یک چارچوب علمی منطقی شروع کنیم و قصد توهین هم به هم دیگه نداشته باشیم. آقای سفروف،
ببخشید، اگه میخواهید که نظر منو بشنوید بشنوید نظر فردی که در واقع در تفلیس هست و در روزهای اخیر در کابوس به سر میبره. خب میشنوید. من
اجازه آقای لبزانیدزه اجازه بدید آقای سفروف حرفشون بزن و از آقای سفروف هم خواهش میکنم که درباره اون پرسش و بحثی که داریم صحبت کنیم، ولی از مطالبی که به عنوان توهین برداشت میشه پرهیز کنید. آقای سفروف، پرسش من این بود که تحلیل شما چی است؟
گرجستان سالهای زیاد خود را آماده کرد برای حمله به آسیای جنوبی و برنامه گسترده ای داشت که بعد از اون برد دنبال ابخازیا و حتما به آسیای شمالی هم برد و تمامی کشورهای صاحب مختاری که اصلا به هیچ وجه نمیخواهند که در فضای گرجستان حضور داشته باشند تصرف بکند. و این براش خیلی مهم بود، زیرا که در ماه دسامبر سران کشورهایی که وارد ناتو هستند شروع میشد و گرجستان باید عضویت اون را پیدا میکرد، دریافت میکرد. و یکی از شرط هایی که با عضویت ناتو گرفته میشد وارد میشد کشوری که درگیری‌های جغرافی یا مرزی نداشته باشه. برای همینم میخواست این دشواری خود را حل بکند و تمامی کشورهای غرب گرجستان را هم آماده کرده بودند. به نظری بنده گرجستان خیلی کوچیکه و هیچ امکانی نداره و منطقی هم نیست که روبروی روسیه مقابلت بکند. همه میدونن که این دشواری را آمریکا درست کرد. درست کرد که یک تستی بکنه که روسیه تا چی اندازه، تا کجا میتونه بیاد از این قضیه حمایت بکنه. همه میدونستن که 90% جمعیت آسیای جنوبی، آسیای شمالی، ابخازیا شهروندان روسیه هستند و طبق قانون اساسی کشور روسیه، روسیه حتما باید دنبال حفظ حمایت شهروندان خود بیاد. این یک قسمت. قسمت دوم فرمودن که آسیای جنوبی این را شروع کرد. این دروغی محضه. آقای ساکاشویلی چند ساعت قبل از این از طریق تلویزیون صحبت کرد، گفت که ما آماده جلسات و مذاکرات هستیم و ما جنگ را قطع میکنیم، هیچ فشار نظامی نخواهیم داشت، در هر شرایط آماده هستیم مذاکره را شروع بکنیم با همراهی و واسطه روسیه. و بعد چند ساعت خودش شروع کرد و روسیه تقریبا بعد 12-13 ساعت از سلامری را از خود نشان داد و تمام رسانه‌های جهانی هم این را نادیده گرفتن. و وقتی که تانک‌های روسیه برای کمک برای شهروندان خود وارد آسیای جنوبی شدن، CNN و رسانه‌های دیگر دنیا تنها از وارد شدن اونها به خاک گرجستان صحبت کردند.
آقای گرانمایه، می‌بینیم که رابطه گرجستان و روسیه رابطه خوبی نیست و بازتاب اون رو در همین گفتگوهای آقای سفروف و آقای لبزانیدزه می‌بینیم. اگه بخوایم به عنوان یک ناظر بی‌طرف به این قضیه نگاه کنیم، چه تحلیلی می‌تونیم داشته باشیم؟
ببینید، من اطلاعاتی رو که از منابع خبری جمع کردم با سه اطلاعیه که عفو بین الملل در روزهای اخیر راجع به حوادث آسیای جنوبی و گرجستان صادر کرد مقابله کردم و میتونم به شما عرض بکنم که از نظر افکار عمومی جامعه بین المللی هر دو طرف قضیه مرتکب اشتباه شدن و جای ملامت براشون هست. در درجه اول گرجستان علارغم توافقی که در سال 1992 با جمهوری منطقه آسیای جنوبی و روسیه داشت و حضور صلح‌بانهای سه طرف رو در مرزها برای حفظ صلح و آرامش پذیرفته بود، به طور یک جانبه اقدام کرد و شهر تسخینوالی رو اونطوری که همه دارن روش اظهار نظر میکنن بمباران کرد، برای اینکه منطقه جدایی طلب آسیای جنوبی رو به گرجستان برگرد. از طرف دیگه روسیه به عنوان اقدام متقابل فقط تا اونجا پیش نرفت که نیروهای گرجی رو از منطقه آسیای جنوبی خارج کنه، بلکه مناطقی رو در داخل جمهوری گرجستان از جمله بندر پوتی و شهر گوری رو بمباران کرد و سبب شد که عده زیادی از افراد غیر نظامی جانشون رو از دست بدن، همونطور که گرجستان سبب شد در تسخینوالی تلفاتی به مردم وارد بیاد و اماکن غیر نظامی نابود بشه. بنابراین الان من فکر میکنم وقت این نیست که ما بگیم که کدوم طرف فقط مرتکب اشتباه به جرم شده، بلکه باید دنبال بکنیم که هدف جامعه بین‌المللی، هدف اتحادیه اروپا رو که خواستار برقراری نظم در مرزهای گرجستان و اوسیتیای جنوبی و بازگرداندن آرامش به منطقه است. متاسفانه من نمیتونم نظر هیچ یک از دو طرف رو قبول کنم، در این حال که اظهار همدردی میکنم با دوست گرجی که شاهد بمباران شهرهاشون از طرف نیروی نظامی برتر روسیه بودند.
متشکرم، خیلی ممنون.
نظرهای خود را درباره جنگ در گرجستان با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذارید. از طریق پست الکترونیکی ما didgah@radiofarda.com و یا به وسیله پیامگیر رادیو فردا 20420-221-124-113 و شماره SMS گیر رادیو فردا هست 20420-603-874-150. آقای لبزانیزه، در هر حال آقای سفروف مطرح میکنند که آقای ساکاشویلی و یا گرجستان در پی اهداف کشورهای غربی دست به این کار زد. برخی تحلیلگران بین المللی هم روی این مسئله تاکید میکنند. پرسش من این است که چرا آقای ساکاشویلی اونطور که آقای گرانمایه هم گفتند دست به این اقدام زد؟
ببینید، اولا میخواستم خدمتتون عرض کنم که بنده تا به حال از سیاست دوری میجستم، چون خودم رو متعلق به قشر دانشجویان میدونستم و میدونم که سیاست پدر و مادر نداره، ولی برای بنده الان مسئله گرجستان از هر گونه سیاست گذشته و به مسئله مرگ و زندگی و مرگ و زندگی فرزندانم رسیده است. این که آقای سفروف فرمودند که حفظ شهروندان خود برای روسیه مهم بوده، همیشه یه بهانه‌ای بود در دست روسیه، زیرا روسیه قبلا برای اوسا و ابخاسای ساکن گرجستان و شهروندان گرجستان پاسپورت‌های روسیه را صادر کرده تا امکان داشته باشه بعدن این موضوع را برای حمله و اشغال گرجستان بهانه بگیرد. من نمیدونم و نمیتونم که به جای دولت گرجستان یا به جای ساکاشویلی صحبت کنم که چرا به اقدامات معینی دست زده است. منتها طوری که من از داخل کشور از منابع باگاه هستم، گرجستان در این مورد فقط تقصیری، اگه در مورد تقصیر صحبت کنیم، فقط یه تقصیری که داشتن این بود که به تجزیه طلبان، به دسیسه تجزیه طلبان که شروع شده بود جواب دادن.
آقای سفروف، به روسیه این انتقاد میشه که روسیه بر خلاف تمام عرف بین المللی یک دفعه به کشور مستقل حمله میکنه و حتی تغییر رژیم رو مطرح میکنه. چرا روسیه با این خشونت پاسخ داد به این کار گرجستان، اگه حالا قبول کنیم که گام اول از طرف گرجستان برداشته شده؟
ببینید، این مسئله وقتی که آقای ساکاشویلی با این اقدام اوانتوریستی دست زد، جنگ رو شروع کرد و از سیستمای خیلی بروز نظامی که برای جنگ‌های خیلی مهم اون آماده میشه، برای دشمنای اصلی آماده میشه، سیستم گراد استفاده کرد، تمام شب این رو استفاده کرد و شهری تخنوال را به خاک یکسان کرد، زیرا که سیستم گراد این سیستم نظامی
دقیق نیست. همینطور که گوری را با خاک یکسان کردن روس ها.
اجازه بدید وقتی که شما حرف دید
بفرمایید. بفرمایید.
من خاموش مانده بودم. اجازه بدید من حرفم رو بگویم.
بفرمایید.
و تنها روزی دیگر روسیه اقصا و عملی خود را نشان داد، چون که این لحظه ای بود که باید روسیه از شهروندان خود حمایت میکرد. وقتی که شما میبینید که سیستم گراد برای خراب نمودن فضاها هست، برای به این یا آن دستگاه نظامی یا که سیستم نظامی خراب کردن نیست، این فقط فاصله و میدانها را خراب میکند و اونها از آن استفاده کردن، دیده و دانسته که مردمی شهر تخنوال را خراب کنند، یکسان کنند و با آسیای شمالی و با ابخازیا یک دستور بدهند، اشاره بدهند که فردا ساعت دیگر نوبت شما میرسه، شما نباید مقابله بکنید. و از همه مهم این بود که آقای ساکاشویلی انتظار داشت که هیچگاه تنها به روسیه نمیتونه روبرو باشه و پشت اون ساعتی دیگر آمریکا، غرب، ناتو حاضر خواهد شد و این پردیلی را داشت برای خودش. اصلا من میتونم بگم که این جنگی که در بین روسیه و ایران درست شد، جنگی رسانه‌ای بود.
روسیه و گرجستان منظورتون؟
روسیه و گرجستان و ببخشید و این جنگ رسانه‌ای هست و تمام دستگاه‌های اطلاعاتی غرب از جایی شروع کردن که تانک‌های روسی وارد آسیای جنوبی شدن.
آقای سفروف، میتونین درباره اون سیستمی که گفتین کوتاه توضیح بدین که این چیه؟
سیستم گراد، ببینید این موشک‌های هستن که اصلا گریم فقط به یک منطقه شلیک میکنن و هر قطاری اون 10 دونه از اون داره. 40 موشک در یک زمان، ثانیه به ثانیه پای هم، این موشک‌ها فقط یک مبزیات را، موقعی و فضای دشمن را خراب میکنه. هر چی که اونجا که باشه اون زیری آتش گرفته میشه، خراب میشه و چیزی زنده و سالم اونجا ساکت نخواهد ماند. بنابراین ده ها دستگاه گرد را اونها تمام شب استفاده کردند که شهر خنول را خراب بکنند.
شما از کدوم وسیله استفاده کردید که گوری و تمام شهرهای گرجستان، زوگدیوی، گوری که اصلا با خاک یکسان شده، ولی وضعیت بهتری در شهرهای دیگه هم نیست، توی سنکی و توی زوگدیدی و اصلا در بندر پوتی بمباران کردند و کشتی های غیر نظامی گرجستان رو نبود کردند.
ببینید روسیه تصمیم گرفت
از این وسایل صحبت کنید. شما از کدوم وسایل استفاده میکنید که میخواید گرجستان را با خاک یکسان کنید؟
ببینید روسیه تصمیم گرفت که باید اون شهرچه هایی که بیرون در داخلی خاک گرجستان هست و از اونجا تجهیزات های نظامی و انبارهای نظامی، تکنولوژی نظامی وارد میشه، از اونها استفاده میشه، اون انفراستراکچر اون رو خراب بکنه و اینها در شهر پاچه و گوری و زوگدوجی و جاهای دیگر قرار داشتند و سری راهی کمک را برای گرجستان از طرف غرب را هم روسیه گرفت که کمک نظامی به اون دادنش دسترسی پیدا نکنه و اون در رابطه با اون کشتی هایی که شما فرمودید، این را گرجستان شروع کرد، چون که روسیه با دعوت کشور ابخازیا، دولت ابخازیا، این سیاست را گذاشت و کشتی های نظامی خود را اونجا گذاشت و بعد چند دیده شد که واقعا 4 کشتی نظامی گرجستان به سمت ابخازیا روانه شدند و اونها را آگاهی کرد که این کارا نکنید وگرنه غرق میشید، ما شما را غرق میکنیم. اونها با وجود همین این کارا کردن و یکی از کشتی ها غرق شد.
اون کشتی ها که روس ها بمباران کردند اصلا ساحل دریا بودند و هیچ کاری با عملیات نظامی نداشتند، کشتی های غیر نظامی متعلق به گرجستان بوده.
خب ببینید حال در حال مشکل هست که تمام
کشتی های نظامی بودن و به سمت خاک ابخازیا داشتن میرفتن.
نه خیر، دروغ محض.
آقای
اجازه میدید من حرفمو تمام کنم، چون ظاهرا صحبت های ما به هیچ نتیجه ای نمیرسه. ولی به نظر بنده مشکل روسیه این است که این کشور طی قرن‌های اخیر قشر فرهنگیان و جامعه مدنی هیچ وقت نتوانستی از بر روی دولت کشور خود تأثیر قابل ملاحظه‌ای رو بگذارد. الان من احساسم این است که نه یک دانشمند فاضل که زبان منو میشنوه، زبان فارسی صحبت میکنم، بلکه احساسم این است که یه ژنرال کی‌جی‌بی صحبت میکنم. من با کی‌جی‌بی ها هیچ حوصله‌ای ندارم.
قرار شد که با هم دیگه توهین نکنیم.
توهینی نیست، من گفتم احساسم این است. من ثابت نمیکنم و به هیچ کس چیزی نمیگم.
آقای لوبزانیتسه اجازه بدین که بحثو ادامه بدیم در روال منطقی خودش و از آقای گرانمایه سوال کنم که دعوا یا این جنگی که بین گرجستان و روسیه در گرفته، حالا جدا از این که کی آغازگر بوده و چه پیامدهایی که البته پیامدهاش برای مردم غیر نظامی وحشتناک بوده، بسیاری تحلیلشون این هست که یک نوع جنگ غرب و روسیه است و مسئله عضویت احتمالی گرجستان در ناتو، مسئله وجود جنگ افزارهای آمریکایی و اسرائیلی در گرجستان و غیره، و اینکه روسیه هم میخواد با استفاده از این فرصت به غرب بگه که حاضر به تحمل همه چیز در منطقه نیست. نظر شما چی است؟
ببینید روسیه با نشون دادن قدرت نظامیش تونسته گرجستان رو از منطقه اوسیتیای جنوبی که هنوز روی کاغذ جزی از گرجستان هست دور بکنه و تا این حد اگر جلو میرفت قابل ملامت نبود. ولی اظهارات مقامات روسی که رئیس جمهوری گرجستان بعد از این حوادث باید تغییر بکنه، یا اینکه مسکو نمیتونه در آینده با آقای ساکاشویلی کار بکنه، یا اینکه همین اظهاراتی رو که آقای سفروف اظهار میکنن، گرجستان عامل غرب شده در ایجاد این برخورد، اینها عکس العمل منفی برای روسیه خواهد داشت. شما میبینید رؤسای 5 کشور همسایه روسیه رفتن به گرجستان برای اینکه همبستگی خودشون رو با مردم گرجستان اعلام بکنن، برای اینکه احترام خودشون رو به دولتی که مردم گرجستان انتخاب کردن نشون بدن. این مشکلی که برای گرجستان پیش آمده امکان داره که به یه صورت دیگه برای اوکراین پیش بیاد. این با مسکو نیست که تعیین بکنه گرجستان یا اوکراین یا جمهوری های بالتیک میخوان جز کدوم اتحادیه بین المللی یا اتحادیه اروپایی بشن. این با دولت هایی که منتخب مردم شوره این با اونها مرتبشه که تصمیم بگیرند دولت هاشون چه سیاستی رو باید اتخاذ بکنن. من برای مسکو از این قدرت دمایی و از این زورگویی که بعد از این حوادث داره اتفاق میفته متاسف هستم، برای اینکه واقعا جمهوری های سابق روسیه و دیگر همسایگان روسیه در منطقه اروپای شرقی، شرق اروپا، باید فکر بکنن که در آینده وارد چه اتحادیه‌هایی بشن، چه دوستایی پیدا بکنن، چه حامیانی پیدا بکنن، چه متحدانی داشته باشن که بتونن در مقابل زیاده خواهی مسکو حفظ بکنن.
خب به پایان اجازه بدید به پایان بحث داریم نزدیک میشیم. من میخواستم خواهش کنم که پیش بینیتون رو از چگونگی حل این بحران در چند جمله بفرمایید. آقای لوبزانیتزه شما چه پیش بینی میکنید؟ بالاخره این وضع به کجا میرسه؟ ولی کوتاه،
اگه اسیدی از دست گرجیان به ابخاز و اوسها وارد شده، من به عنوان یک گرجی، یک شهروند گرجی، طلب پوزش میخوام. من 5 تا خواهر دارم. یک داماد بنده از همون اوستیایی است که همیشه به روستاهای ایشون میرفتیم و هیچ مشکلی نداشتیم. اگه عامل روسیه نبود توی این کار، ما صدها سال در کنار همدیگه زندگی میکردیم و هیچ مشکلی به وجود نمیامد.
اما پیش بینیتون چیه؟ چه خواهد شد؟
اولا باید آتش بس واقعا انجام بشه، بعد روسیه خاک گرجستان را ترک بکنه تا گرجیان، یعنی شهروندان گرج، منظورم فقط کسانی نیستن که سلطن گرجی هستن، منظورم مناطق ابخاز هم هست و مناطق اوستیای جنوبی، خودشون آینده خودشون تعیین بکنند که چه جوری با هم دیگه کنار بیان.
آقای سفروف چه پیش بینی شما دارین؟ بالاخره باید بحرانی که به وجود اومده چگونه پایان پیدا کنه با توجه به واکنش غرب و کشورهای غربی؟
دوستی ما میگه که سالها ما در فضای سوریه
خواهش میکنم که پیش بینیتون رو بگین از اینکه چی میشه.
اگر نه اوستیای جنوبی میمون در اونجا، نه اوستیای شمالی و نه ابخازیا. پیش بینی من این است،
با این انتظارات شما
پیش بینی من این است که اگر که آقای ساکاشویلی سر قدرت بماند، این نماینده غرب و آمریکا در گرجستان هست که حتما سیاستی روبرویی به روسیه را پیش خواهد گرفت و همکاری اون آقای یوشنکو که نزدی اون رفت، همدردی با اون بیان کرد و فضای یکدلی را از بین 12 کشور مشترک منافعی که الان وجود دارد یک نفر رفته بود که این کار را بکنه، 11 نفری آن سیاست گرجستان را محکوم کردند و گفتند که این کار را، این جنگ را گرجستان شروع
دروغ
کرد. من میگم که اگر که گرجستان بخواد که جنگ نشد، باید قرارداد سال 1992 را حفظ و حمایت بکند، در چارچوب اون فعالیت بکند. و یک حقیقتی واقعی هست که دیگر این کشورها به هیچ وجه نمیخوان تحت کنترل و رهبری گرجستان بکنند.
این کشورها گرجستان است، مناطق گرجستان است.
آقای گرانمایه پیش بینی شما چی است؟ این بحران میرود که بحران جهانی بشه، یا اینکه بالاخره در روزهای آینده باید شاهد پایان یافتن اون باشیم؟
من خوشبین هستم با توجه به اینکه هم مسکو و هم تفلیس میانجیگری رئیس اتحادیه اروپا، رئیس جمهوری فرانسه را قبول کردند و اعلام آتش بس کردند، در مرحله بعد هم قبول کنند که با همکاری اتحادیه اروپا که به هر حال زینف است در صلح منطقه، مذاکرات دیگری بین طرفین انجام بشد و در مرحله نهایی شاید مسکو و تفلیس توافق کنند که در مناطق جدایی طلب مراجعه به آراء عمومی بشه و همونطوری که در کوزوو یک راه حل صلح‌جویانه برای منطقه جدایی طلب به مرحله اجرا در آمد، در مورد اوستیای جنوبی و قفقاز هم چنین سیاستی اعمال بشه.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، علی گرانمایه در لندن، رجب سفروف در مسکو و گئورگی لوبزانیتزه در تفلیس، و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب و روزتان خوش.
خب دوستان، پیش از پایان این مجله شامگاهی اجازه بدید شماره تلفن پیامکگیر یا SMS گیر رادیو فردا رو یک بار یادآوری کنم. اگر ندارید یادداشت کنید: 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم: 20420-603-87-41-50. من از شما خداحافظی میکنم و تا لحظات دیگر، حسن جعفری هست و تازه ترین خبرهای روز برای شما.